وقت 7:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 15 عقرب و 6 نوامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان از سرعت بخشیدن به تلاش‌های صلح و تأسیس یک بورد مشورتی در این زمینه خبر می‌دهد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دهلیز هوایی میان افغانستان و چین امروز افتتاح می شود. شفاخانه امرجنسی می گوید دلیل جان باختن کودکان نوزاد در زایشگاه پنشیر به زودی روشن خواهد شد. وزیر خارجه امریکا هشدار می دهد که فشارهای واشنگتن بر تهران ادامه خواهد داشت و رئیس جمهور امریکا می گوید او مطمئن نیست که هفته آینده با همتای روسی خود در پاریس ملاقات کند. تفصیل اخبار. انتظار می رود دهلیز هوایی میان افغانستان و چین امروز شنبه افتتاح شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم گشایش این دهلیز اشتراک خواهد کرد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این اواخر به رادیو آزادی گفت که با ایجاد این دهلیز روند صادرات جلغوزه افغانستان با گونه مستقیم به چین و سایر کشورها آغاز خواهد شد. در ادامه تلاش‌های حکومت افغانستان برای گسترش روابط تجارتیش با جهان، یک دهلیز هوایی میان افغانستان و کشورهای اروپایی در ماه میزان امسال نیز گشایش یافت. شفاخانه امرجنسی تعهد سپرده که دلیل جان باختن کودکان نوزاد در زایشگاه امرجنسی ولایت پنشیر را به زودی ممکن روشن می‌سازد. دفتر مطبوعاتی این شفاخانه با پخش یک خبرنامه گفته است این کودکان که از قبل در حالت وخیم به سر می‌بردند و با آنتی بیوتیک تحت معالجه قرار داشتند، در نتیجه ظاهراً عفونت جان دادند. در اعلامیه آمده است که آزمایش‌های میکروب شناسی توسط یک لابراتوار خصوصی در کابل در این مورد اجرا می شود و نتیجه به زودی ممکن اعلام خواهد شد. 12 کودک پس از ظهر روز یکشنبه در جریان 5 ساعت در زایشگاه امرجنسی در ولسوالی اونابه جان باختند. دکتر محمد اکبرجان رئیس شفاخانه امرجنسی ولایت پنشیر به رادیو آزادی گفت که در جریان تحقیقاتی که دیروز دوشنبه آغاز شد، دلیل جان باختن این کودکان روشن خواهد شد. رئیس صحت عامه ولایت کنر هشدار می‌دهد که اگر کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در این ولایت درست تطبیق نشود، واقعات این بیماری در کنر افزایش خواهد یافت. عزیز الرحمن صافی در صحبت با رادیو آزادی از خانواده‌ها خواست که کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین کنند. سه واقعه بیماری پولیو در کنر وجود دارد. اگر واکسین خانه به خانه انجام نشود و مادران و پدران در جهت واکسین کودکانشان کمک نکنند، امکانات افزایش این ویروس وجود دارد و ممکن واقعات بیشتر به وجود آید. آقای صافی افزود که در شمار اصحات ولسوالی های مرور، نورگل، سرکانو، دانگام و سوکی شورشان مخالف مانع تطبیق این کمپاین می شوند. کمپاین فرعی واکسین پولیو یا فلج اطفال دیروز دوشنبه در 18 ولایت به شمول کنر آغاز شد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در این کمپاین 5,300,000 کودک واکسین خواهند شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا هشدار داده است تا زمانی که ایران همچون یک کشور عادی عمل نکند، امریکا فشارهای بی‌وقفه را بر این کشور ادامه خواهد داد. مایک پومپیو این سخن را دیروز دوشنبه چند ساعت پس از آن ابراز داشت که واشنگتن تحریم‌های تازه را بر تهران نافذ ساخت. این تحریم‌ها سکتورهای مهم اقتصادی ایران از جمله انرژی، حمل و نقل، کشتی‌سازی و سیستم بانکی و مالی را هدف قرار می‌دهد. ایران از سرگیری تحریم‌ها را غیر قانونی و تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده است. ایران از این سازمان خواسته که ایالات متحده را مسئول قرار دهد. مقامات ایرانی گفتند که در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مطمئن نیست که در هفته آینده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر پاریس ملاقات کند. ترامپ دیروز دوشنبه در یک پایگاه هوایی در ایالت مریلند به خبرنگاران گفت هنوز اجندای این گفتگو را ترتیب نکردند و نمیدانند که پاریس جای مناسب برای گفتگوها با پوتین است یا نه. او افزود اطمینان ندارد که آنها در پاریس با هم ببینند. قرار بود ترامپ و پوتین در حاشیه مراسم یادبود از صدومین سال روز پایان جنگ جهانی اول در 11 نوامبر در فرانسه با هم ملاقات کنند. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته میلادی گفته بود که دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در پاریس کوتاه و در آن روی مسائل عمومی صحبت خواهد شد. و گروه‌های امدادرسان دیروز دوشنبه گفتند که هزاران غیر نظامی در حومه‌های جنوبی بندر حدیده یمن گیر مانده‌اند. این در حالی است که نیروهای تحت حمایت ائتلاف عربستان سعودی سرگرم نبرد با شورشیان حوثی در این شهر بندری هستند. شورای پناهجویان نروژ گفته است 4 روز اخیر برای غیر نظامیان در حدیده روزهای بسیار دشواری بوده است. به گفته این اداره حمله‌های هوایی بسیار شدید است و غرش جت‌ها مردم را دچار تشویش و اضطراب ساخته است. اداره ملل متحد برای حمایت از کودکان نیز به خاطر وضعیت اطفال در این شهر ابراز نگرانی کرده است. پایان اخبار. هفت و 37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ارگ ریاست جمهوری از سرعت بخشیدن به تلاش های صلح و تأسیس یک برد مشورتی در این زمینه خبر میدهد.
چون ما به پروسه صلح سرعت بیشتر میبخشیم، به این خاطر ضرورت است که در ترکیب این گفتگوها یک ترکیب فراگیر و جامع باشد.
حکومت افغانستان میگوید مواد مخدر را یک چالش بزرگ میداند و برای مبارزه با این پدیده اراده نیرومند دارد.
افغانستان عزیز ما قربانی این پدیده شوم است. این رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم جدی قاطی در قبال مبارزه علیه این پدیده شوم دارد.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان را به شدت رد کرد. در مسائل مهم منطقه و جهان انکشافات اخیر روابط آمریکا و ایران را دنبال می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید تحریم‌های تازه این کشور بر ایران نتایج مؤثر خواهند داشت. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
سهیلا سمی سفی تخلص میکنم و باشنده ولایت کابل هستم. مصروف چی کار بارستین؟ مثل سال دوم بنتون کابل است.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی سهیلا جان یوسفی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان یک برد مشورتی صلح را تشکیل می‌دهد. یکی از اهداف ایجاد این برد سهمگیری نمایندگان اقشار گوناگون جامعه در پروسه صلح افغانستان خوانده شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید از میان اعضای برد ملی مشورتی صلح یک هیئت برای گفتگو در مورد آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت و طالبان برگزیده خواهند شد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان برد ملی مشورتی صلح را برای سرعت بخشیدن روند صلح ایجاد می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز از طریق ویدیو کانفرانس با مقامهای ملکی و نظامی 34 ولایت در این مورد گفتگو کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب برادیو آزادی گفت که این افراد شامل رؤسای شوراهای علما، امور زنان، پوهنتونهای دولتی و حقوق بشر می شوند.
هدف از این صحبت ای بود که چون ما به پروسه صلح سرعت بیشتر می بخشیم، به این خاطر ضرورت است که در ترکیب ای گفتگوها یک ترکیب فراگیر و جامع باشد، نماینده 34 ولایت افغانستان باشد که نماینده هم بعد از مشوره با اقشار مختلف در هر ولایت تعیین میشه و این نمایندگان به کابل می با تیم تکنیکی حکومت مشترک کار میکنه و در گفتگوهای صلح اینا نمایندگی از مردم افغانستان خواهد داشت.
با گفته آقای مرتضوی در نظر است که نماینده های احزاب سیاسی، جامعه مدنی، زنان و شمار دیگری از چهره ها نیز در بورد ملی مشورتی صلح شامل شوند. اما او نگفت که این بورد چی وقت تشکیل می شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح و آشتی افغانستان اخیراً در دیدار با مقامهای افغان در کابل و نماینده های طالبان در قطر گفت که برای اجرای مذاکرات مستقیم صلح نیاز است تا گروه های گفتگو کننده هر دو طرف تشکیل شود. حاجی داود کارشناس امور سیاسی تصمیم ارگ برای ایجاد بورد ملی مشورتی صلح را بخش از همین تلاش ها می داند. او به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح افغانستان نتوانسته است پروسه صلح را پیش ببرد.
من فکر میکنم که فعلا همین تلاش ها در کابل جریان داره که واقعا یک تعداد اشخاص و افرادی که بیرون از شورای عالی صلح هستن و در مردم نفوذ دارن، محبوبیت دارن و بالاخره برای مخالفین هم به یک حد قابل قبول هستن. اونا را در صحنه دارن که اونا در آینده مذاکرات که برای مخالفین میشه در یک سهم بسزا داشته باشن.
بر اساس معلومات ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی به مقامه های ولایات گفته است که نماینده های تمامی ولایت ها باید در پروسه صلح شامل شوند. او همچنان از آنها خواسته است که نماینده هایشان را برای عضویت در بورد ملی مشورتی صلح تا 3 روز معرفی کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان مواد مخدر را یک چالش بزرگ خوانده می گوید که حکومت اراده قاطع برای مبارزه و محو این پدیده در کشور دارد. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، دیروز در کابل از جامعه جهانی نیز خواستار شد تا جهت مبارزه با مواد مخدر و تروریسم حکومت افغانستان را همکاری کند. در این حال کارشناسان امور مبارزه با مواد مخدر میگویند که حکومت مسئولیت خود را در قبال مبارزه با مواد مخدر به صورت درست آن انجام نداده است. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
مسئولان در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند کشت مواد مخدر در 93% ساحات تحت کنترل مخالفان مسلح و بقیه 7% دیگر در مناطق تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان صورت میگیرد. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به روز دوشنبه در کابل کشت و قاچاق مواد مخدر را یک مشکل جدی خوانده و در ضمن تاکید کرد که حکومت برای محو این پدیده اراده جدی دارد.
افغانستان عزیز ما قربانی این پدیده شوم است. این رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم جدی قاطی در قبال مبارزه علیه پدیده شوم داره و به مصداق حرفای ما تدوین پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر، تدوین پالیسی ها در سطح ملی و در سطح منطقوی، این خودش تعهد رهبری حکومت وحدت ملی را در قبال این پدیده شوم نمایان می سازد.
اما خانم عظیمی میگوید که مبارزه با مواد مخدر نیازمند مبارزه همگانی بوده و به شمول حکومت و مردم، جامعه جهانی نیز باید در این راستا تلاش بیشتر نماید. و این سخنان را در نشست کسای نمایندگان نهادهای مدنی و معلولین زیر عنوان معلول محتاج نیست، محتاط محتاج است بیان کرده و تاکید کرد که مواد مخدر ضربه بزرگی را به پیکر قشر جوان این کشور نیز زده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها اخیراً سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اداره گفته است هرچند پول‌های هنگفته در این بخش در افغانستان به مصرف رسیده است، اما مبارزه موثری در بخش مواد مخدر صورت نگرفته است. اما سید نجیب الله احمدی رئیس بخش سروی مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که این پول ها همه در امانگی با این وزارت به مصرف نرسیده است، بلکه دیگر بخش ها نیز در مصرف این پول سهم داشتند. در این حال ابراهیم اظهر معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، هرچند مبارزه با مواد مخدر را نیازمند همکاری کشورهای منطقه و جامعه جهانی میداند، اما میگوید حکومت افغانستان نیز در این بخش مسئولیت خود را به صورت درست آن ادا نکرده است.
چیزی که باید است امو مسئولیتش می بود، او مسئولیت خود باید ادا میکرد، به هیچ وجه ادا کرده نتونست. به خاطر از اینکه بر اساس مدارک و شواهدی که موجود است، گراف تولید و کشت مواد مخدر در جریان می 17 سال ای کرو سعودی را داشته، خود از این ثبوت ادمی است که در این قضیه دولت افغانستان قطعا دستاورد نداشته.
اما رئیس بخش سروی مواد مخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در سال 1397 دستاورد خوبی در بخش تخریب مزارع کوکنار و مبارزه با مواد مخدر داشته و در سراسر افغانستان 20% کاهش در بخش کشت مواد مخدر و همچنان کاهش قابل ملاحظه در بخش تولید این پدیده رونما شده است. و میگوید که امسال در 6 ولایت به شمول ولایت های لغمان، ننگرهار، کنر، بدخشان، کندهار و کابل که بیشترین کشت و تولید مواد مخدر در آن صورت گرفته بود تخریب شده و نتایج آن تا 10 روز دیگر اعلام می‌گردد.
گزارش بود از تلاش های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان را به شدت رد کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را مرور می کند.
روزنامه ایندیپندنت در مورد شاروال ایالت یوتای ایالات متحده نوشته که در تیراندازی یک سرباز افغان در افغانستان کشته شد. برنت تلر روز دوشنبه کشته شد و یک نظامی دیگر ایالات متحده هم زخم برداشت. ناتو در خبرنامه گفته که مهاجم کشته شده است. در مقاله آمده است که وزارت دفاع ایالات متحده بیان که جزئیات را کند، گفته که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. تلر در سال 2013 به عنوان شاروال شهر اوگدن در ایالت یوتا برگزیده شد و قرار بود در ماه جنوری سال آینده به وظیفه‌اش بازگردد. او در عراق هم خدمت کرده بود. مجله تایم به حمله طالبان در ولایت غزنی نگاه کرده، حمله ای که در آن 13 سرباز پلیس کشته شدند. روز دوشنبه جنگجویان طالبان بر پسته های جدید امنیتی نیروهای افغان حمله کردند. در مقاله از قول مقام های محلی آمده که نیروهای اضافی به محل فرستاده شدند که در مسیر راه در ولسوالی خوگیانی شاهد حمله های جنگجویان طالبان بودند. در ادامه مطلب تایم از قول عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفته شده که در این رویداد 7 سرباز و 6 پلیس کشته شدند. جنگجویان طالبان در ماه آگوست امسال بر شهر غزنی حمله کردند که در نتیجه آن در مجموع چند صد تن از نیروهای افغان، شورشیان و غیر نظامیان کشته شدند. مقامات افغان گفتند که ناامنی در غزنی باعث شد که انتخابات ولسی جرگه در این ولایت برگزار نشود. انتخابات در غزنی بر یک سال به تأخیر افتاده است.
اظهارات اخیر طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با واکنش تند ولسی جرگه افغانستان روبرو شد. با تازگی مولانا طاهر اشرفی رئیس شورای علمای دینی پاکستان گفته است که جهاد افغانستان به گفته وی با کشته شدن مولانا سمیع الحق پایان نمی‌یابد. اعضای این جرگه دیروز در جلسه عمومی گفتند که این سخنان رئیس علمای پاکستان مداخله در امور داخلی افغانستان و اتهام بستن بی بنیاد به افغان هاست. از سوی هم شورای علمای کابل نیز این سخنان را بی اساس خوانده، می گوید که تمامی علمای جهان جنگ در افغانستان را ناروا دانستند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رهبر شورای علمای پاکستان را که گفته است با کشته شدن سمیع الحق جهاد در افغانستان پایان نمی‌یابد را غیر مسئولانه می‌داند. اعضای ولسی جرگه از شورای علمای کشور خواستند تا موقف خیش را در این مورد روشن سازد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه پس از بحث‌های نماینده‌های مردم در رابطه با سخنان رهبر علمای پاکستان گفت چون این سخنان مداخله در امور داخلی افغانستان می‌باشد.
ما نمی‌خواهیم منحیث کشور همسایه در بی‌ثبات‌سازی پاکستان سهم داشته باشیم، بلکه ما میخواهیم مطابق به قانون و عرف دیپلماتیک روابط خوب خود با پاکستان داشته باشیم. امیدواریم که با این گونه اظهارات غیر مسئولانه نباید مناسبات یک کشور پاکستان خدشه‌دار بسازه و در این رابطه مخاطب ما علمای افغانستان هست که موضوع خود در قبال اظهارات غیر مسئولانه علمای پاکستان روشن بسازند.
آقای ابراهیمی همچنان گفت کشتن سمیع الحق هیچ ارتباطی به مردم افغانستان نداشته و افغانها هیچگاه خواهان بی‌ثباتی در آن کشور نمی باشند. این سخنان در حالی مطرح می گردد که به تازگی رهبر شورای علمای دینی پاکستان در صحبت با رسانه های پاکستانی گفته است که جهاد افغانستان با کشته شدن مولانا سمیع الحق پایان نمی یابد، بلکه خونوی آنقدر این جهاد را قوی می سازد که هیچ باطلی در آنجا دوام نخواهد آورد. مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان که به پدر معنوی طالبان نیز شهرت داشت، حدود 3 روز قبل در راولپندی پاکستان کشته شد. پیش از این نیز برخی علمای پاکستان جنگ را در افغانستان روا دانسته بودند. خواستیم در این مورد نظر شورای علمای کشور را داشته باشیم اما موفق نشدیم. ولی گل احمد صدیق چکری معاون شورای علمای کابل سخنان رهبر علمای پاکستان را بی اساس خوانده میگوید تمام علمای جهان جنگ را در افغانستان ناروا دانستند.
فتوای طاهر اشرفی در پاکستان به ارتباط جنگ در افغانستان و یا جهاد در افغانستان، اگر به ارتباط جنگ بگیم، جنگ خو به هیچ صورت جواز نداره. تمام علما ایراد رد کرده.
برخی از ولسی جرگه افغانستان میگویند این سخنان طاهر اشرفی انگیزه سیاسی داشته و به گفته آنها این مسائل را به اشاره اداره استخبارات پاکستان بیان کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید بسیار مطمئن هستند که اثرگیری تحریم‌های آمریکا بر ایران مؤثر خواهد بود. این تحریم‌ها که دیروز دوشنبه اثر گرفته شد، چندین سکتور به شمول نفت ایران را هدف قرار می‌دهند. استیفن منوچین وزیر خزانه آمریکا گفته است که بر علاوه افراد جدید، صدها فرد و شرکتی که در گذشته از تحریم‌ها معاف شده بودند، دوباره در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا نسبت به نتایج اثرگیری تحریم‌هایش بر ایران خوشبین است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید این تحریم‌ها بر حکومت ایران که به گفته او امروز به عنوان یک نیروی بی‌ثبات کننده در شرق میانه عمل می‌کند، اثرگذار خواهد بود. این چیز است که تمامی جهان باید بداند. شرکت‌های اروپایی قبلاً تصمیم‌های خود را گرفتند. آنها تصمیم گرفتند که با جمهوری اسلامی ایران تجارت نکنند. ما بسیار مطمئن هستیم که این تحریم‌ها بر رژیم ایران مؤثر تمام خواهد شد. آقای پامپیو این سخنان را دیروز در یک نشست خبری مشترک با استیفن منوچن وزیر خزانه آمریکا در واشنگتن ابراز کرد. آقای منوچن گفت رهبران ایران باید از پشتیبانی از تروریسم و فعالیت‌های تخریبی در منطقه فوراً دست بکشند. به گفته او اگر رژیم ایران روش بی‌ثبات کننده خود را تغییر ندهد، با انزوای مالی روزافزون مواجه خواهد شد. بیش از 300 هدف جدید مورد این تحریم‌ها قرار می‌گیرند. بر علاوه ما صدها فرد و شرکتی را که در گذشته بر اساس پلان عمل مشترک و جامع یا برجام از تحریم‌ها معاف شده بودند، دوباره در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهیم. این تحریم‌های نیرومند مستقیماً سکتورهای بانکداری، انرژی و حمل و نقل ایران را هدف قرار می‌دهد. براین هوک نماینده خاص آمریکا برای ایران گفته است که از زمان خروج آمریکا از معامله هسته‌ای با ایران در ماه می امسال، ایران حدود 2 میلیارد دلار عوایدش از درک نفت را از دست داده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از سرگیری تحریم‌های آمریکا بر ایران را یک اقدام تاریخی خوانده است. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران این اقدام آمریکا را یک جنگ اقتصادی توصیف کرده، جنگی که به گفته او می‌توانند از عهده‌اش برآیند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگهای زندگی را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. انتظار می رود دهلیز هوایی میان افغانستان و چین امروز سه‌شنبه افتتاح شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم گشایش این دهلیز اشتراک خواهد کرد. شفاخانه امرجنسی تعهد کرده که دلیل جان دادن کودکان نوزاد در زایشگاه امرجنسی ولایت پنجشیر را به زودی ممکن روشن می سازد. دفتر مطبوعاتی این شفاخانه با پخش یک خبرنامه گفته است که این کودکان که از قبل در حالت وخیمه به سر می بردند و با انتی بایوتیک تحت معالجه قرار داشتند، در نتیجه ظاهراً عفونت جان دادند. رئیس صحت عامه ولایت کنر هشدار می‌دهد که اگر کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در این ولایت درست تطبیق نشود، واقعات این بیماری در کنر افزایش خواهد یافت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا هشدار می‌دهد که تا زمانی که ایران همچون یک کشور عادی عمل نکند، آمریکا فشارهای بی‌وقفه را بر این کشور ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مطمئن نیست که در هفته آینده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاریس ملاقات کند. و گروه‌های امدادرسان دیروز دوشنبه گفتند که هزاران غیر نظامی در حومه‌های جنوبی شهر بندری حدیده یمن گیر مانده‌اند. این در حالی است که نیروهای تحت حمایت ائتلاف عربستان سعودی سرگرم نبرد با شورشیان حوثی در این شهر هستند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
سهیلا سمیسفی تخلص میکنم و باشنده ولایت کابل هستم.
مصروف چی کار بارستین؟
مثلا سال دوم بنتون کابل هستم.
به نظر خودت یک دختر جوان که مثلا در پالی ازی که تحصیل پیش میبره، آیا ضرور است که در خانواده هم همکاری کنه امرای والدین؟
از دیدگاه ما انسان ها، یعنی چی دختر باشه چی پسر، خود را وابسته به یک چیز نکنه، بلکه هم ابعاد را در نظر بگیریم. بر علاوه که درس میخوانن، بر علاوه که اینجا میاین و یک رشته را اینا میآموزن، باید در امور خانه در خانواده هم همکار باشد.
خودت چطور در خانواده مثلا چی مسئولیت‌ها را به دوش دارین؟
من خودم چون دختر کلان خانواده می باشم، باز مادرم هم مسئولیت‌های خانه بر دوش می باشد.
و زیاد چیزی که مثلا در خانواده خوب دسترسی خوب داری کدام کار خانه است؟
خب از چیزی که بیشتر خودم دسترسی دارم آشپزی می باشد.
همین کار آشپزی گفتین، مثلا در آشپزی چی مهارت را به کار برتین که باید با دقت خوب یک چیز درست تهیه کنین؟
خب زمانی که فرد میخواد که هر کار را انجام بده، چه آشپزی باشه چه هر عمل دیگه باشه، باید خود را مختص به مو بسازه، از نگاه فکری یعنی آماده و آمتان به مو باشه.
شما خود گاه اتفاق نفتاده که دیگتان سوخته باشه یا کنم کارتان نیمه مانده و دیگه کار شروع کرده باشه؟
معمول هست، یعنی بعض اوقات شاید رخ داده باشه اما بس دائم نی، اما انسان است، یعنی بعض اوقات میشه. مثلا دفعه یک کار ضرور بر پیش میاد، فرض کو برادر خودت آب جوش است دستش شده، اما دو لحظه از هوا چیز کرد بر برادر مهم، ارزش بیشتر داره. پس اونجا باز ما نمیتونیم که مسئول بکنیم که بان آشپزی من مهمتر است، ما توجه خود را بگیریم.
سلامت از خود تشکر محقق.
با صحبت‌های سهیلا جان یوسفی محصل در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی، دوستان عزیز می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز که به همکاری طاهر روشان تقدیم شد. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در این برنامه تشکر می‌کنیم. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد.